اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
شکفته بال از سفر به روی شب رسیدی، نسیم کودکی را به سینه ها دمیدی. پرنده ی همیشه حضورت آفتاب است، به شهر واجه هایم صدای شعر ناب است. برای نسل سرما هنوز هم آتشی، تو یک وطن صدا را امید آرامش. دوباره دیدن تو سرود عاشقان است، به بلخ و زابل و ری، به دشت زاهدان است. کنار شد نوایت صدای ماندگاری است، برای کرد زخمی ترانه رهایی است. عرس تو را صدا زد که آذرین ترینی، به واجه های تاجیک تو نغز و برترینی. به شهر من رسیدی قریب مر تو دیدی، اگر صدای حق حق به شعر من شنیدی. اگر فروغ دیروز به دیدم ندیدی، بدان که شهر ما را به روی شعر بستم. یکی دو آشنایت اگر هنوز هستند، به سینه درد قربت به لب ترانه خوانند. تو را چون می شناسند هنوز می سرایند. علیرضا نوری‌زاده. جمعه 7 اردیبهشت 26 اپریل به شما سلام میکنم. امروز مهمون عزیز دارم که من صحبت زیاد نمی کنم، سریع برم سر مطلب. عبدالله عبدی، روزنامه‌نگار و مدیر سایت عبدی میدیا، با برنامه‌های ویژه و بسیار خوبش همینطور در ایران اینترنشنال، یکی از جوانانی است که امیدواریم فردای روزنامه‌نگاری ایران بر شانه‌های آنها استوار شود. ما این کارمون کردیم دیگه، اندک اندک جمع مستان می‌رسد. درود بر تو عبدی عزیز.
درود بر شما استاد ارجمند، جناب آقای نوری‌زاده عزیز. سلام و عرض ادب به پیشگاه تمام بینندگان شما در هر کجای دنیا هستند، خصوصا آنهایی که در خانه پدری در ایران هستند. درود بر شما آقای نوری‌زاده.
مرسی عزیزم. من بگذار از یک مصاحبت شروع کنم که با آقای محمد هاشمی این آخریا کردی، برادر آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی.
اکبر هستش.
علی اکبر. بله، اکبر هاشمی. حضوری از که، ولی من فکر می‌کنم یادم علی اکبر بود. حالا نمی‌دونم، علی اکبر بهرمانی نوقی.
اکبر هاشمی بهرمانی.
نوقی، بله.
فرزند ماه بیبی.
بله. حضوری از کنم که آقای محمد آقا که خیلی هم این با این قیافش یه شکل عجیب غریب پیدا کرده، چند تا نکته رو اشاره کرد که غلط بود و شما یه جاش دو جاش سعی کردی جوابشو بدی، بعد رهاش کردی که چیزی دلش میخواد بگی. یکی این که دومه 15 خرداد در زمان علم بود، نه هویدا. در واقع علم بود که شاه رو در قصر نیاوران در نوعی حصر گذاشت، گفت علی حضرت اینجا باشین. دو تا تلفنچی گروبان بیرجندی هم اونجا گذاشت که تلفنی هیچ کی رو غیر از من به شاه وصل نکنه، و همینطور هم شد. شب اومد گفت قربان قائله تموم شد. ایشون 4000 کشته در تهران میگفت، در حالی که آماری که آقای عبدی هم آقای چی دوستمون در کتابی که منتشر کرد راجب
آقای باقی رو میفهمه،
بله بله
آقای مادالدین باقی،
بله اماد منتشر کرد، در اون دقیقا ذکر کرده که کل تعداد کشتگان بسیار محدود و معدود بوده در تهران و برام. حالا ایشون یه سخنرانی قرایی کرد راجب این که 13 سالگی رفته حوزه و بعد اونجا امام خمینی گروه تشیع داشته و مکتب اسلام هم ناصر مکتب اسلام نشریه بود که مرحوم شریعت مداری هزینه‌شو میداد و بزرگان جوان اون روز مثل امام موسی صدر، آقای ستاد خسروشاهی، آقای گل سرخی، اینا همه در اون می نوشتن و نوعی شیعه رو مدرنیزم با شیعه رو میخواستن تلفیق بدن، آشتی بدن. سوال من اینه، چرا در این نوع مصاحبه ها چلنج نمی کنی؟ آیا به خاطر اینکه اونا در میرن و تو میخوایی رو بیان حرفاشون رو کامل بزنن، یا نه رعایت ادب رو میکنی و نمیخوایی باشون چلنج کنی؟ اینو برای من بگو، خیلی مهمه.
خیلی ممنونم که پرسیدید، اتفاقا سوال بسیار به جایی هست، برخی هم ممکنه این سوال رو داشته باشن. گفتگاهی که توی عبدی میدیا انجام شده بیشتر به منزله ثبت تاریخ شفاهی هست و من در مقام در واقع مناظره کننده ظاهر نمیشم، اگر اینکه نکته باشه که بسیار فاحش باشه، کما اینکه شاید شما گفتگوی من با آقای هادی غفاری رو هم دیده باشید. آقای هادی غفاری مقابل من نشسته و میگه که ما آقای هویدا به اسرائیل رفت و او در اسرائیل دفن شده در عکا، در صورتی که خود بنده برای نخستین بار یادداشتی نوشتم و اثبات کردم در اون که آقای هویدا در بهشت زهرا دفن شده و پس از اون هم خانم فرشته انشا این یادداشت رو تایید میکنن و بعد از اون میشه که سنگ قبر نشون داده میشه و های این چینی. بنابراین علارغم این که در بسیاری از این گفتگوها ممکنه که بنده خودم موضع شخصی داشته باشم، نظر شخصی داشته باشم، نگاه شخصی داشته باشم، سعی کردم که از قالب و جایگاه خبرنگاری و ثبت تاریخ خارج نشم. به هر حال اون فرد اعتقادش رو میگه و زمان برای پاسخگویی به اون ادعا وجود داره، چیزی نیستش که کسی بخواد سکوت بکنه، ضمن اینکه خیلی از اون موارد رو خود بنده بعدن در جای پاسخ دادم. ببینید با شخصیت‌های این چینی که هم سنی ازشون گذشته هم جایگاهی دارن، مدت‌ها در قدرت بودن، نمیشه به در واقع در یک چلنج اون در واقع مواردی که مد نظرشون هست رو شما از اونها بپرسید و اونها راحت پاسخ بدن. تمام ویژگی عبدی مدیا این هستش که اون کسی که حرفی داره میتونه حرفش رو بزنه. خب این یک قاعده کلی هست و در این قاعده کلی اگر افراد دیگری متضاد با اون نظر نظری داشته باشن هم این امکان و فضا رو دارن که بیان و صحبتاشون رو مطرح بکنن. همین چند روز پیش بود جناب نوروزاده که من درباره تنش اخیر بین ایران و اسرائیل گفتگوی زنده داشتم، حدود 9 ساعت گفتگوی زنده و پس از اون و پیش از اون هر روز من گفتگوهای لایو داشتم، علارغم این که حالا یه مدتی هم نشد خدمت شما برسم به خاطر این بود که کانال سوم یوتیوب عبدی مدیا رو هم این دوستان سایبری باعث شدن که از دسترس خارج بشه و الان در کانال 4 یعنی عبدی مدیای 4 در خدمت دوستان هستم. نکته اینجاست که در اون فضا هم من سعی کردم با طیف‌های مختلفی از افراد که حتی تمام و کمال به اسرائیل حق می‌دادن یا افرادی که تماماً به جمهوری اسلامی حق می‌دادن گفتگو بکنم و این فضا فراهم بود برای اینکه مردم اینها رو بشنون و بتونن روی اون خودشون تحلیل بکنن. به همین دلیل هستش که من در هیچ کدوم از گفتگوها، چه زمانی که در داخل ایران بودم و گفتگو کردم، هم به رسم ادب هم به رسم در واقع امانتداری در بیان صحبت‌ها، هم برای اینکه بتونم گفتگو رو ادامه بدم و وارد چالش نشم، در جایگاه مناظره کننده، در جایگاه به چالش کشیدن افراد قرار نگرفتم. حالا اگر این اشکالی داره باید شما غلط‌ها و اشکالای من رو به عنوان پیشکسوت بگیرید.
ابدا با توضیحی که دادی که لازم بود این توضیح رو بدی آشکار میشه. کسی که تاریخ شفاهی میخواد درست کنه همین کاری که دکتر لاجوردی تو هاروارد کرد، چالش نمیکنه. ولی اگر اشتباهاتی طرف داره میگه بهش تذکر میده. شما چند نوبت ازش پرسید خب شاه چرا خمینی رو نکش؟ ایشون اومد گفت 50 تا علما در حضرت عبدالعظیم جمع شدن. این نبود. مرحوم آیت الله شریعت مداری اومد تهران، رفت شهر ری، تو جیبش هم مهر آیت الله گلپاگانی و مرش نجفی رو داشت. آقای میلانی هم امضاشو فرستاد و این 4 نفر بودن در واقع. بعد خب علمای دیگه در حد اینا نبودن، اونا هم یه اعلامیه دادن. شاه رعایت این 4 تا امضا رو کرد، یعنی در واقع پاکروان بود که رفت پیش شاه و گفت آقا در روزگار سلطنت پدر شما این علما بالاخره انتقادم میکردن، سر جاشون بودن، ما نمیتونیم اینا رو بکشیم. و موندن، زنده موندن. حتی به ترکیه هم که ایشون رفت خیلی رعایت ادب رو باش کردن. مرحوم حاج حسین قمی کرج تبعید شد، ایشون بعدم رفت به کربلا که آزادانه هر کاری داشت می‌خواست می‌کرد. باری به هر حال مصاحبه جالبی بود.
من فقط می‌خوام بگم که در مورد گفتگوهای تاریخی نمیشه تاریخ رو خلق کرد، تاریخ رو میشه بیان کرد از مناظر مختلف و مستندات، یعنی راجب یک رویداد، همین مسئله در واقع عفو یا در واقع بخشایش آقای خمینی از یا نجاتش از اعدام، خب برها یک نفر که در جریان نبوده، روایت، صدها روایت وجود داره و اشتراک این روایت ها باعث میشه که مردم در واقع به یک حقیقتی دست پیدا بکنن. در همین مصاحبه که البته بازپخش اون رو من به خاطر اینکه کانال از بین رفته بود اخیراً پخش کردم، در جایی از همین گفتگو آقای محمد هاشمی من پرسیدم که چرا به واسطه نزدیکی که آقای هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی با آیت الله خمینی داشت، پس از عزل آقای منتظری آقای خمینی به آقای هاشمی پیشنهاد جانشینی رهبری نکرد؟ در واقع خیلی محتمل بود به دلیل نزدیکی و توی در واقع آخوندهای اون زمان در حلقه قدرت، من به نظرم نمیرسه در اون زمان ما فردی قدرتمندتر و بانفوذتر از اکبر هاشمی داشته باشیم. آقای محمد هاشمی رفسنجانی برای نخستین بار این در واقع صحبت رو کردن و گفتن که چرا آقای خمینی این پیشنهاد رو به برادرم داد ولی برادرم نپذیرفت، به این دلیل که باور داشت اگر اینو بپذیره همه فکر میکنن که عزل آقای منتظری بر عهده من، بر عهده آقای هاشمی بوده. و آقای میلانی، آقای دکتر میلانی در یک برنامه در بی بی سی پیرو همین موضوع صحبت کرد. پس از انتشار این مصاحبه یک فایلی رو دفتر آیت الله خامنه ای منتشر کرد که خیلی معروف شد به عنوان اینکه شما رهبر بشوید. یعنی خود آقای خامنه ای میاد یک روایتی رو مطرح میکنه و میگه که آقای خمینی به او گفته که شما رهبر بشوید، که آقای میلانی در واقع در اون برنامه در بی بی سی فارسی میاد میگه که این در واقع فایل صوتی پس از اظهارات محمد هاشمی در این گفتگو هست و به واسطه این در واقع آقای خامنه‌ای خواستن اینطور عنوان بکنن که بحثی که مطرح شده فاقد اعتبار هست. البته آقای محمد هاشمی همچنان در قید حیات هستن و به هر حال میشه ازشون دوباره پرسید و صحت و سقم ماجرا رو جویا شد. اون چیزی که توی گفتگو با من گفتن خیلی صراحتن و بدون لکنت حرفشون رو زدن.
عبدی عزیزم، این داستان اعدام، حکم اعدام توماج و این سر و صدایی که راه افتاده چیه؟ من هرچی فکر میکنم اینها در شرایطی نیستن که توماج رو اعدام کنن و در این حال کاری مرتکب نشده که اصلا بتونن در کتگوری اعدامی ها رو بگذارن. قصه چیه؟
ببینید، درباره توماج، این مرد هنرمند، خیلی روایت‌های زیادی مثلا یکی دو روز اتفاق افتاد، خصوصا بعد از این همه جنجالی که به وجود اومد. خیلی جالبه که حتی وکلای آقای توماج صالحی اطلاع رسانی درستی نکردن. ببین، من در یادداشت‌های مختلفی عرض کردم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی، نه اون سیستمی که در لایه‌های مقابل و ویترین مردم قرار داره، یعنی بعضن مردم باش مواجه هستن در بازجویی‌ها، در موارد مختلف یا می‌بینن. لایه پشت این سیستم به شدت لایه هوشمندی هست و هوشمند عمل می‌کنه. اونها در واقع طراحی می‌کنن که یک لحظه در واقع مردم ذهنشون آزاد نباشه و همیشه در واقع ذهن مردم رو میخوان درگیر بمونه. این سرگرمی هایی که به وجود میاد، حالا به هر حال شاید اسم سرگرمی گذاشتن در خصوص مثلا ماجرای توماج خیلی خوشایند نباشه، اما از بعد طراحان این سرگرمی، یعنی برای سرگرم کردنه، این سرگرمی ها مطلوب طراحان به شدت هوشمند اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی هست و اونها در مدیریت هدفمند و انحراف افکار و اذهان مردم به شدت دارن دقیق عمل میکنن. همونطور که در قضیه و ماجرای مهسا امینی به وجود اومد، اون یادداشتی که ما راجبش صحبت کردیم در برنامه پیشین که خدمت شما بودم، و به هر حال اون چیزی که نشون میده اینه که یک موج خبری تزریق میشه، چند روزی همه گرم هستیم و بعد یه موج جدید دیگه خلق میشه، بحث جنگ هستش، آیا الان جنگ قراره بشه، شرایط جنگی قراره بشه، حالا شرایط جنگی تموم شد، ماجرای دیگری داریم، ماجرای آقای صدیقی به وجود میاد، ببینید یک ماجرای حجاب به وجود میاد. من در مورد جنگ هم نوشتم، جمهوری اسلامی به شرایط جنگی نیاز داشت و نیاز داره و با اون شرایط جنگی که میتونه بهتر مملکت رو کنترل و اداره بکنه از منظر خودش. شما میبینید که پس از جنگ بسیاری از افراد صاحب قلم خودشون قلم ها رو گذاشتن زمین، یعنی با تماس هایی که گرفتن، با هشدارهایی که دریافت کردن، خودشون قلم ها رو گذاشتن زمین، خیلی هم در واقع فراخونده شدن به دادسراها و دادگاه. منظور این هستش که ماجرای توماج دیروز مطرح شد. خب مدیرعامل خبرگزاری میزان، خبرگزاری ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه، ایشون در شبکه اجتماعی حضور داره، به راحتی میتونه در واقع اطلاع رسانی بکنه و مردم رو از استراب واهمه در بیاره. شما میبینید که یه جوری جامعه به تلاطم دچار شده. خیلی ها، حتی وکلای در واقع توماج، و من برای اونها نوشتم گفتم آقا اگر منع قانونی نداره شما بیاید لاقل یه مقدار اطلاعات بیشتری از پرونده منتشر بکنید که دادنامه اولیه و رأی دیوان و دادنامه اخیر شعبه اول دادگاه اصفهان و موارد اینچنینی، اینها با اون خبری که میاد به عنوان اعدام اینا مغایرت داره. و امروز ما دیدیم که به هر حال خیلی از اصحاب حقوق، برخی از کارشناسا، برخی از افراد فعال فضای مجازی اومدن اظهار نظر کردن. البته من همون دیروز نوشتم با توجه به محتوای دادنامه هیئت دادرسان شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، اگر اون رأی در واقع اعدام در دیوان عالی کشور هم تایید و ابرام بشه، احتمال اجرای حکم اعدام توماج و رد عفوش یه چیزی نزدیک به صفره. یعنی ببینید این بحث رو امروز میاد خبرگزاری قوه قضاییه پس از در واقع وارد کردن یک فشار رسانه‌ای به مردم، به جامعه، و درگیر کردن اذهان، درگیر کردن هشتگ‌ها، درگیر کردن همه این موارد با توماج، به هر حال میاد و اطلاع رسانی میکنه و اون چیزی که من عرض کردم دیروز رو یک روز با تأخیر میاد و اعلام میکنه. خب این نشون میده که اینها یک بازی هدفمنده. دقت بکنید این عرایض بنده اصلا در دفاع از خود ماهیت حکم، ماهیت پرونده، ماهیت این که الان توماج اونجا هست مورد بحث، مورد اشکال از دید من. ولی بحث من راجع به مسائل و موجهای هدفمند رسانه‌ای و روانی هستش که به واسطه نهادهای اطلاعاتی امنیتی و پیاده نظام‌های اونها به عنوان فعالان فضای مجازی و فعالان رسانه‌ای به مردم و جامعه تزریق میشه. این موج به یک نحوی ضریب انتشار پیدا میکنه، گسترده میشه، دامنگیر میشه، فراگیر میشه، از ایران خارج میشه، ابعاد بین‌المللی پیدا میکنه. و بعد که میگن خیلی خوب، همه گفتن که آقا ما اعدام میکنیم، ما که نکردیم، ببینیم ما چقدر آدمای خوبی هستیم.
بذار من اینجا ایسی بگم، این خیلی موضوع مهمیه. ببین، یعنی در واقع بر پایه تجربت و امتحانهایی که کردی، جامعه تمام تمرکز و توجهش روی موضوع، مثلا مبارزه که اینا با زنها دارن میکنن، تو خیابون کتکشون میزنن، با این وضع وحشیانه برخورد میکنن، رژیم میاد از طریق وسائلی که در خارج داره یه موجی ایجاد میکنه که تمام توجه رو ناگهان ببره رو توماج صالحی، یا ناگهان ببره رو جنگ با اسرائیل. خبر منتشر میکنه که ما پنهانی با آمریکا داریم گفتگو میکنیم، در حالی که آمریکا تکذیب میکنه این خبر رو، میگه ما پیغامهایی براشون فرستادیم ولی گفتگو نکردیم. منتها رژیم با همون اشاره به گفتگو یه مقدار مردمی رو که امیدوارن سیاست آمریکا تغییر بکنه خب ناامید میکنه. این هم از که شما وقتی، من یادم میاد اون روز سالهای اولی انقلاب، هیچ وقت کسی اینقدر قاطعانه نمیگفت آمریکایی‌ها اینا رو بردن خودشون هم میبرن. یعنی الان میخوام بگم اینو رژیم تونسته جا بندازه که ما با آمریکا دستمون توی یک کاسه است. پس به نظر شما فریب این موج‌ها رو نباید خورد.
البته ببین، یه چیزایی واضح هست دیگه. من اون چیزی که عرض کردم همیشه اینی که مردم بایستی به خودشون اتکا بکنن، به توان خودشون، به همبستگی خودشون، به آگاهی خودشون بایستی که تکیه بکنن، باید خودشون در واقع مشکل خودشون رو چاره بکنن. کسی به فکر شما نخواهد بود، کسی برای شما دل نخواهد سوزان، کسی به هیچ سیاست مداری نمیشه اعتماد کرد، هیچ سیاست مداری دل سوخته‌ای برای شما نداره. در این زمانی که آقای بایدن میگفت که ما از کسانی که در جنبش مهسا به خیابان‌ها اومدن، از معترضین ما حمایت میکنیم، در همون زمان مذاکراتی پشت پرده وجود داشت. این دیگه عینیت به عینیت رسید و پس از یه مقدار که فضا خوابید دیدیم که 6 میلیارد دلار آمریکا آزاد کرده. حالا تکلیفش چی شده، به کجا رسیده نمیدونم، ولی خب دیدیم که یک تبادلی صورت گرفت، زندانیانی آزاد شدن برای این اقدام و برای آزاد کردن اون پول. یه مذاکره انجام شده. مذاکره که انجام شده، مذاکراتی که در این سطح باشه، مذاکرات یک جلسه دو جلسه نیست. در واقع اگر حداقل بگیم 2-3 ماه هم طول کشیده، که بیش از این قطعا طول کشیده مذاکرات در سطح تبادل‌های امنیتی، این نشون میده که همزمان که آقای بایدن جلوی دوربین بوده و میگفته که آی مردم ایران، من به فکر شما هستم، من برای شما قلبم میتپه، همون زمان داشته با کسانی که ادعا میکرده قراره که در برابر معترضین از اونها حمایت کنه، داره با اونها دست میده. یعنی در زمانی که سیاست مدار داره به شما لبخند میزنه، همون لحظه ممکنه در ذهنش تناب دار شما رو ببافه. این هستش که مردم بایستی که هوشمند باشن، فریب بازی‌های امنیتی اطلاعاتی رو نخورن، فریب اقدامات دیپلماتیک رو نخورن، چشماشون رو باز بکنن، با یک موج هیجان زده برخورد نکنن. این هیجان هستش که آدمها رو دچار سرخوردگی میکنه، چون هیجان وقتی سرکوب میشه افراد احساس ناامیدی پیدا میکنن و این چقدر مطلوب کسانی هستش که اون در واقع برنامه ها رو طراحی میکنن و مدیریت میکنن. مثل توماج، مثل کیس توماج، ده ها بلکه صدها کارت در جیب در واقع طراحان امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره. اونها در لایه های طبقه بندی شده قرار دارن و برخلاف اینکه خیلی ها باور دارن یا میگن که حالا اینا چیزی نمیفهمن، اینا عقل درست حسابی ندارن، کمان که خود اونها هم دوست دارن که برخی از مردم همچین تصوری از اونها داشته باشن. خیر، بسیار هوشمندانه، بسیار دقیق و تا اینجا هم نشون داده که بسیار موفق عمل کردن.
دی عزیزم، یه کار دیگه کردی خیلی جالب بود در مورد جنبش زنان. یک مطلبی رو از مرحوم آیت الله طالقانی منتشر کردی، اون جریان هفته اسفند و من خودم اونجا بودم، یادمه، تظاهرات و بعد اتفاقا رفتیم منزل آقای طالقانی با مهدی پسرش و حرفای ایشون. چجوری اون ماجرا به دستت رسید و موفق شدی اونو پخش کنی؟
در مورد گفتگوی آقای طالقانی و ماجرای خصوصا 8 مارس یعنی روز زنان، به هر حال اتفاقات انقلاب هر روزش صدها جلد کتاب هست، شما بهتر از من میدونید، شما اونجا رو زندگی کردید اون زمان رو و خودتون در ماجرا بودین. حالا من به عنوان نسل بعد از شما اونها رو میخونم، اونها رو روی صوتها میشنوم، اونها رو در کتابها دنبال میکنم، شما خودتون دیدید اونها رو. برای من خیلی جالب بود اصلا موضوع حجاب اجباری که یکی از دغدغه های مهم مردم شده، متاسفانه این به عنوان یکی از حقوق پایه‌ای که برای زنان وجود داره در دنیا الان دغدغه مردم شده، دغدغه زنان ما شده. فرق نمی‌کنه چه زنانی که حجاب دارن، چه زنانی که مذهبی هستن، مؤمن هستن به قول به تعبیری، یا حجاب رو انتخاب کردن، اونها هم از این شرایط واقعا راضی نیستن و به هر حال در یک شرایطی هستیم که این تقابل بین زنان با حجاب و با بدون حجاب رو هم خیلی مطلوب نظر به نظر میرسه، به خاطر اینکه بهتر میشه زنان با حجاب اختیاری رو سرکوب کرد. به هر حال برای من خیلی مهم بود که بدونم ریشه این اتفاق کجاست. یعنی من هر آنچه که دنبال کردم از سخنان آقای خمینی جایی ندیدم که پیش از انقلاب ایشون بیاد بگه که حجاب اجباری هست و ما اجباری داریم به حجاب و این صحبتی نشده بود. تا اینکه در جلسه‌ای در مدرسه فیضی قم در همان اسفند ماه سال 1357، تاریخش رو اگر اشتباه نکنم در تاریخ 17 اسفند بودش، اگر اشتباه نکنم، ممکن اشتباه بکنم، حضور ذهن ندارم، در اسفند در مدرسه فیضیه در بین جمعی از علما و روحانیون حوزه علمی قم آقای خمینی میگه که دیگه زنا حق ندارن لخت برن خیابون. حالا گویا قبل از این زنا لخت میرفتن در خیابون. حالا تعبیر لختی هم خب تعبیر کیفی هست، یعنی کیفیتیه دیگه، نمیشه گفت برها میگن سر لخت، نمیدونم پا لخت، منظور این بوده. برها گفتن که زنان لخت دیگه نمیتونن به ادارات برن، کار خلاف شرع نباید صورت بگیره و مواردی از این دست. از فردای اون روز در واقع اون نقطه آغازینی بود که انقلابی که در اون خیلی از زنها شرکت کردن، چه با حجاب چه بی حجاب و مسائل دیگر، اون لحظه این بودش که به هر حال این دوگانگی و اون خطکشی صورت بگیره. از فردای اون روز سخنرانی در واقع زنانی که حجاب یعنی روسری نداشتن اجازه پیدا نمی کنن که برن وارد ادارات بشن از فردای اون روز. خب خیلی از زنان اعتراض کردن، خیلی ها گفتن ما دیگه سر کار نمیریم، تجمع شد جلوی وزارت خارجه، زنان وزارت خارجه، زنانی که در بیمارستان نرس هایی بودن. خب زمان انقلاب اینها با همون حجاب به خیلی از انقلابیون سرویس خدمات دادن. ببینید مردم انقلاب کردن، یعنی انقلابیون که حالا خیلی از افراد اونها به هر حال شاید اظهار ناراحتی میکنن از اقداماتی که داشتن، این بوده که ما انقلاب کردیم تا چیزهایی رو که نداریم به دست بیاریم، نه چیزهایی رو که داریم از دست بدیم. این تمام هدفشون بود که آقا اگر ما اینجا زندانی سیاسی داریم دیگه در حکومت بعدی زندانی سیاسی نداریم. اگر مثلا ما ساواک داریم که شکنجه میکنه، ما دیگه شکنجه نداشته باشیم، ما دیگه مطبوعاتمون آزاد باشه، ما زنانمون ما دنبال آزادی هستیم، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که حالا بعدتر پیوست به شعارها. به هر روی نقطه آغازین حجاب اجباری اون مبانی نظری بود که آیت الله خمینی در اون سخنرانی گفت، بعد از اینکه به مناسبت 8 مارس مردم و زنان خصوصا برای بزرگداشت روز زن به خیابان ها اومدن در سال 57، اون راهپیمایی تبدیل شد به یک مبارزه آشکار در جهت احقاق حق زنان، و زنان اونجا دیگه خیلی به روشنی گفتن که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، و شعارهای این چینی که همونجا بیان کردند و راجبش صحبت کردند. و نکته این هستش که پس از اون بودش که یه مقدار درگیری ها از حالت مسالمت آمیز به درگیری های خیابونی کشیده شد.
همینجا نگرد ما درنگ کوتاه بکنیم و برگردیم. مرجان و مهسا وحدت در خدمت. موسی خان معروفی آهنگ رو ساخته بود به روی شعری از وحید دستگیر، و قمرالملوک وزیری در سینما مایاک اونجا تو لاله‌زار اجرا کرد. تمام بزرگان شهر بودن، فرمان فرما و فرزندانش چندین لوژ داشتن. بالا حضرت ها شمس و اشرف پهلوی هم حاضر بودن. تو فیلم شهرزاد به نظرم یه صحنه اونو نشون میده. باری برگردیم به گپ و گفتمون با عبدی عزیز. با ما پیرمردا که میشینی به این جاها هم میبریم دیگه.
اتفاقا آقای نوریزاد، من داشتم همزمان که این موسیقی پخش میشد داشتم چون روایت اتفاقات تاریخی میکردم، گفتم من زیره به کرمان آوردم، من دارم پیش کسی دارم این صحبت ها رو میکنم که خودش، ولی ممکنه به هر حال برای مخاطب ما و نسل جدید جالب باشه. و
زبان تو به نظر من مهمه، به جهت اینکه همونجوری خود اشاره کردی ما تو اون جریان بودیم. من بعد از اون ماجرا رفتم خونه طالقانی تا شبم اونجا بود، یعنی تو جریان بودم. اما تو در پی حقیقت به این نقطه برزی اهمیت داره و نسل جوان بیاد این رو بازگو کنه اهمیت داره، ولی خب من که دائم گفتم و دارم میگم و توی 50 سال گفتم،
ولی شما عرض بنده زیره به کرمان نباشه.
نه
چون شما خودتون استاد هستید خودم... و در تاریخ بودید و پیش کسوت بنده هستید.
خیلی هم خوشحالم که هستی. و واقعا طالقانی خیلی عصبانی بود، خیلی عصبانی بود. چون رفتار زشتی تو خیابون با زنا بود و گفت آقا گفت کجا ما گفتیم چادر که سرش بکنه کجا ما همچه عرفی زد تو مجلس خبرگانم یادم اینو تکرار کرد. به هر حال مردی بود که با همه حسنیتش رفت و بسیارم از آقای خمینی آزرده بود بسیار.
دقیقا من حالا به این نکته هم اگه اجازه بدید کامل بکنم. بعد از اون اعتراضات خانوم ها که خانوم ها به خیابان ها اومدند و اعتراض کردن اعتراض شدید شد چون مصادف شد به سال نو.
بله.
یه همه چیز تحت تاثیر نوروز و ایرانی ها هم که عاشق نوروز و فرهنگ و مسائل عید و اینها بودن و دوباره بعد از نوروز زنها آروم ننشستن دوباره اعتراضات ادامه پیدا کرد. به همین دلیل شد که از آیت الله طالقانی به عنوان رئیس شورای انقلاب اون موقع آقای طالقانی رئیس شورای انقلاب بود دیگه ما یه انقلاب داریم اینم رئیس شوراست یه شورا دیگه از این مقام بالاتر کی میتونه باشه که بیاد نظرات رهبر این انقلاب رو تبیین بکنه. آقای طالقانی تو این فایل صوتی که من منتشر کردم که سالهای سال این صدا سانسور شده صدای آیت الله طالقانی سانسور شده و منتشر نمی کردن توی این فایل به صراحت میان و عنوان میکنن که حجاب ما هیچ اجباری در حجاب وجود نداره و حتی اجبار اون مجری میپرسه که تکلیف زنان اقلیت‌های مذهبی چی میشه. آقای طالقانی میاد میگه که حتی این اجبار برای زنان مسلمان هم وجود نداره و سخنرانی آقای خمینی اون صحبت‌های خمینی تنها یک نصیحتی بود و توی بخش دیگه باز دوباره مجری رها نمی‌کنه و آقای طالقانی باز توضیح میده میگه حتی کسی اجباری به بستن یا نبستن روسری هم نداره. یعنی این بحث حجاب چون بعضی میگن خب ما گفتیم حجاب منظور اون چادر بوده نه آقای طالقانی میاد میگه اصلا کسی اجباری به بستن یا نبستن روسری نداره. نظر ایشون هم بوده که آیت الله خمینی به صورت اجبار و اکراه این رو مطرح نکرده و اونجا درخواست میکنه که کسانی که توی خیابون هستن دیگه جنجال بیشتری نکنند و در واقع برن خونهشون و راحت بشن. اما اون چیزی که دیدیم که اون مبانی نظری اون صحبتهایی که آقای خمینی کرد در فیضیه در سال 57 همونها به ترتیب در دهه 60 توسط یک سری از افرادی که محافظه‌کار بودند و در واقع تندرو بودند و یه سری در واقع میخواستن که خودی نشون بدن و جایی پیدا بکنن در حکومت اونها اومدن و قانون حجاب اجباری رو دنبال کردن. حجاب اجباری اعمال شد با کمیته ها با در واقع گشت های امر به معروف و نهی از منکر که به امر معروف و خواهر زینب و اینها معروف بودن و توی بعضی از روایت ها هستش که با تیغ رژ لب ها رو پاک میکردن. البته خیلی ها اینها رو شنیدن من به دقت مستندیم چون اون موقع نه دوربینی بوده نه چیزی ثبت و ضبط شده من ازش ندارم ولی این چیزایی هستش که شنیدم و توی گفتگو با افراد معتبر هم اینها رو اونها هم تایید کردن که شنیدن که میرسه به زمانی که در دهه 60 حتی توی قانون مجازات مدنی تا 74 ضربه شلاق برای زنانی که حجاب اجباری رو رعایت نمی کردن به تصویب رسید. به هر حال ما میبینیم که من حرفم اینه میگم اگر ما بدونیم که چه اتفاقی افتاده و کجا چه چیزی گفته شده و چه اتفاقی افتاده اگر بد نیستش اگر بتونید بخشی از فایل صوتی آقای طالقانی رو که منتشرم شده شما هم پخش بکنید به نظرم خالی از لطف نیستش. ولی همیشه آقای نوریزاده برای من خیلی عجیب هست که بدونم اون خانم‌هایی که تو اعتراضاتشون شعار می‌دادن می‌گفتن که آزادی جهانی است نه شرقی است نه غربی است ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم در طلوع آزادی جای حق زن خالی است اونها واقعا اون موقع چی فکر می‌کردن؟ اونها فکر می‌کردن که مقابل اونها چه کسی قرار داره؟ فکر میکردن اون تعهداتی که آقای طالقانی به اونها داده همون تعهدات دیگه عملی میشه. من هم اگر بودم آقای طالقانی رو در تلویزیون میدیدم در رادیو میدیدم که میگفتن اجباری وجود نداره به عنوان یک آیت الله به عنوان رئیس شورای انقلاب ممکن بود حرفاشون رو باور بکنم.
جالب اینه اینو فقط اونه میگو آقای بهشتی هم میگفت اگه آقای هاشمی هم باهاش یواشکی حرف میزدی میگفت. متا اینا در برابر همیشه اون مشتی که خمینی رها میکرد عقب می‌نشستن. حتی آقای طالقانی هم همینطور، یعنی متاسفانه میگم یه حالتی به خمینی داده بودن خدا شده بود، هر کاری دلش بخواد میکرد. همین محمد هاشمی در مصاحبهش با شما میگه اگه در دسترس ته گفته‌های آقای طالقانی رو پخش کن.
ما اسلام، قرآن، مراجع دینی میخوان زنهای ما شخصیتشون حفظ میشه. اصل مسئله اینه، هیچ اجباری هم در کار نیست. مسئله چادر هم نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا به حال زنهای ما چه جور زندگی میکردن؟ مگه چادر میپوشن؟ این زنهای زحمتکش ما، این زنهای خدمتگزار ما، دهات ما، کردستان ما، مازندران ما، ایلات ما، همه بیگه روسری میبستن دوش به دوش مردا کار میکردن. من کار منحصر به رفتن توی ادارات و پشت میز نشستن، اینم کار دیگه، کار اصیل هم همینه، اون کار تحمیلیه، کار مصرفیه، این کار تولیدیه.
آیا اقلیت های مذهبی که اعتقادی به حجاب ندارند مجبورند که اونها هم به علت اینکه شناخته نمیشند یا به علت اینکه باید ظاهر رعایت کنند حجاب داشته باشند؟
من در خلال صحبت ها گفتم این مسئله رو که حتی اجبار برای زنهای مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ از آیت الله خمینی نصیحتی کردند، مانند یه پدری که به فرزندش نصیحت میکنه، راهنماییش میکنه که شما اینجور باشید، به این سبک باشید، بهتر میتوانید روح اسلام و همونطوری که گفتم سنت ایرانیت رو متجلی کنید، استقلال و شخصیتتون حفظ کنید. وقتی نسبت به اونها اینطور نیست، چطور ما میتوانیم بگوییم که اقلیت‌های مذهبی، مسیحی، زردشتی، یهودی، که اکثر اینها خصوصا یهودی‌ها و زردشتی‌ها، من برخوردم میبینم مقید به حجاب روی همون سنن ایرانی که از قبل بوده، برای اونها هم اجباری نیست. و در اسلام هم همیشه بارها گفتیم و گفتیم و عملا هم نشان دادیم حتی اقلیت هایی که به اسم مذهب هستن.
خب عزیزم، باز نکته دیگری که میخوام باز صحبت بکنم، مسئله سونداجی که کردی، مسئله با مردمی که حرف زدی، به قول خود 10 ساعت 9 ساعت برنامه زنده رفتی، احساس تو از نوع برخورد مردم با این حادثه چه بود و آیا رژیم بازی خودش رو تونست درست انجام بده یا اینجا موجب مسخره و بله آقا بهتره چند تا پراید به اسرائیل بفرستیم به جای موشک؟ میخوام بگم کلن جامعه رو چگونه دیدی یا بی اهمیت بود براش؟
ببینید، جامعه عصبانیه آقای نوریزاده. جامعه اگر به معنای واقعی جمهوری اسلامی به یک دستاورد خیلی جمهوری اسلامی به ماه و جمهوری اسلامی رو عرض میکنم، یعنی با همین نظام آخوندی، با همین نظام ولایت مطلقه فقیه، حتی اگه به یک دستاورد خیلی عظیم هم برسه، به دلیل اینکه یک ناراحتی، یک خشمی داره، بخش قابل توجهی از جامعه این ناراحتی رو داره، اگر حتی به اون موفقیت هم برسه، مردم اون رو به چشمشون نمیاد، مردم اون رو به عنوان یک دستاورد نمیبینن، سعی میکنن که به هر نحوی که شده اون رو در واقع زیر سوال ببرن. اون براشون، ببینید، مردم اون حس اعتمادی که داشتن براشون وجود نداره. کسی که از خواب بلند میشه و میبینه که میزان داراییش به خاطر عدم تدبیر در دولت جمهوری اسلامی نصف میشه، به یک چندم میرسه، خب این اعتمادش رو از دست میده، ثمراتش رو میبینه، بلند میشه میبینه ارزش پول ملیش نصف شده. خب این انسان چجوری میتونه مثلا از چیزهای دیگه خوشحال باشه؟ اینه که در گفتگویی که من انجام دادم، البته من با کارشناسان صحبت کردم، با متن جامعه صحبت نکردم، ضمن اینکه نظرات جامعه رو و نظرات مردم رو در پیام‌هایی که می‌فرستن من مشاهده می‌کنم در شبکه‌های اجتماعی، اونها نظراتشون میگن. البته باید این رو هم عرض بکنم، همه مردم واقعاً شبکه‌های اجتماعی نیستن، لایه‌هایی هستن که اصلاً در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارن. به هر روی بخش قابل توجهی از مردم، چون اینها رو نمیشه نادیده گرفت، نمیشه اونها رو همه جامعه فرض کرد، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، بخشی از مردم که ما صدای اونها رو میشنویم در به هر حال رضایتی ندارن از شرایط به وجود اومده. همین که صدای جنگ در کشور بلند میشه، بر همین که نگرانی به وجود میاد، همین که این اضطراب و تنش در خانواده ها به وجود میاد که چه خواهد شد؟ آیا الان این دامنه این جنگ وسعتش بیشتر میشه؟ بله، اصلا جمهوری اسلامی میتونه بزنه اسرائیل رو مثلا نابودم بکنه. خب بعدش که چی؟ اگر آمریکا بیاد وارد این ماجرا بشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید اینها همه تنش‌هایی هست که بر مردم وارد میشه. اون چیزی که عرض کردم، گفتم جمهوری اسلامی به این شرایط جنگی نیاز داشت، این باعث میشه که ذهن مردم به جای اینکه بخواد درگیر مسائل مهمتری بشه، درگیر مسائل بنیادی بشه، مردم درگیر مسائل اولیه خودشون هستن. شما دقت بکنید هرم سلسله نیازهای انسان که مازلو اون رو تعریف کرده، که خیلی هم معروف، هم شاید شنیده باشن، اولین لایه‌اش لایه امنیت هست. لایه امنیت، خوراک، پوشاک، مسکن، غذا، اجاره خونه. الان خیلی از مردم میرن پشتبونها رو اجاره میکنن. خب این در این شرایط واقعا از مردم نمیشه انتظار داشته باشیم که مردم بیان تمام نظراتشون اولا درست باشه، هرچند که نگاهشون نگاه درستی هست، ولی این هیجان باعث میشه که برخورد هیجانی به وجود بیاد و اون طراحان امنیتی هم همین رو میخوان. یعنی همین برخورد هیجانی، همین رفتار هیجانی رو متصور هستن و مطلوب اونها هستش. به هر روی اون چی که من با کارشناسان صحبت کردم، برخی از اونها اعتقاد داشتن که این حملات هیچ دستاوردی نداشته و برخی بر این باور بودن که این همین که جمهوری اسلامی تونسته مستقیم از خاک خودش به اسرائیل حمله بکنه، این یک دستاورد مهم به شمار میده. اما اگر ما نقطه نزاع رو در زمانی بگیریم که اسرائیل به ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دمشق حمله کرد و تمام موارد پیشین و در واقع آسیب‌هایی که اسرائیل به جمهوری اسلامی وارد کرد، از جمله ترورهایی که اتفاق افتاد در ایران و رقم زد، هرچند که برخی از اینها رو هنوز اسرائیل گردن نگرفته و ما به صورت رسمی نمیتونیم بگیم اون کار اسرائیل بوده، اما به هر حال تلویحا این مشخص شده که کار اسرائیل بوده، یا اسنادی که سرقت شده از ایران از جمهوری اسلامی در خصوص اسناد هسته‌ای، اگر اونها رو در نظر نگیریم و نقطه نزاع رو در همون حمله در نظر بگیریم، میبینیم که در یک سمت ماجرا اسرائیل آمده و یک ساختمان دیپلماتیک رو مورد حمله قرار داده و در یک سمت نزاع دیگه ایران اومده و به هر حال 300 تا موشک زده. اسرائیل اومده 3 تا موشک زده، 3 تا یا 4 تا موشک زده و دقیقاً یک ساختمان رو مورد هدف قرار داده و اومده 7 تا کشته گرفته. 7 نفر از سرداران عالی رتبه سپاه که به بیان خود جمهوری اسلامی به هر حال کار کشته بودن، سابقه ای ازشون گذشته بوده، طراحان عملیاتی بودن، بازوهای اجرایی بودن، اینها رو میاد و به راحتی از بین میبره. از طرف دیگری ما میبینیم که جمهوری اسلامی میاد در خصوص اقدام متقابلی که طراحی کرده، میاد و حدود 2300 تا پهباد و موشک و هر چیزی به سمت اسرائیل میفرسته که اونجوری که بیان کردن 10% از توان عملیاتی نیروی مسلح بوده. خب این حداقل توازن اینه که اگر 7 نفر از اونور کشته شدن، البته من باز هم تاکید کردم من راضی به کشته شدن کسی نیستم، صرفا دارم تحلیل میکنم، این توازن برقرار نیست. اگر انتقام قرار بود انتقام سخت باشه، که البته خود مسئولین جمهوری اسلامی در این فقره گفتن که ما دیگه دنبال انتقام سخت نیستیم و دنبال تنبیه هستیم، این به نظر من موازنه رو برقرار نکرده، اما چیزی که نتیجهش بوده این بوده که هم دولت در تل‌آویو، دولت نتانیاهو، هم دولت جمهوری اسلامی در تهران تونستن اقدام خودشون رو به مردمشون بفروشن. یعنی کسانی که از اونها حمایت میکنن، کسانی که طرفدارشون هستن، او گفته من به او جواب دادم، او گفته من به او جواب دادم و یک جورایی فیصله پیدا کرده. اون هم به دلیل، البته اصلا به نظر نمیرسید که اسرائیل قصد پایان دادن ماجرا رو داره، اما به هر حال نقشی که ایالات متحده آمریکا بازی کرد و این وسط میانجیگری کرد و سعی کرد که اسرائیل رو یک جورایی نگهش داره، به هر حال نقش بسیار مهمی داشت، چون نتانیاهو عملاً با اون حمله به ساختمان دیپلماتیک اعلام کرد که من میخوام وارد جنگ بشم. به هر روی من خدا رو شکر میکنم که جنگ دامنه بیشتری پیدا نکرد، جنگی رخ نداد، اما عوارض روانی این، عوارض تنش‌هایی که وجود داره برای مردم به هر حال خواهد موند. اینطور نیستش که امروز ما تصمیم بگیریم که جنگ بشه، امروز تصمیم بگیریم که جنگ تموم بشه، ولی اون تنش‌ها و استرس‌ها میمونه، خصوصا برای فرزندانی که در خانه‌ها نشستن و اخبار بدون فیلتر رو دارن تماشا میکنن، همزمان که خانواده ها نشستن و دارن شام میخورن. خب تلویزیون هم روشنه، صدا و سیما هم دلش میخواد که هر چی که میخواد رو میگه و این اندیشه و این بینش وجود نداره که ممکنه این تصویر رو یک بچه، یک کودک هم ببینه، یا از تصاویر کشته شدن ها یا رفتار اسرائیل در غزه منتشر میکنه، که خیلی از اونها بنا به گزارش های عفو بین الملل، امنیستی اینترنشنال، یک جنایت جنگی به حساب میاد.
نتانیاهو یک منطقی داره که به قول خودت از جانب مردم خودشون قابل قبوله. موجودیت ما در معرض خطر قرار گرفته. موجودیت ایران در معرض خطر نیست، موجودیت سایت اتمی یا نظامی در خطره. اسرائیل زد، یه نفرم کشته نشد، اما اون جایی رو که اسرائیل زدن اسمش بود کنسولگری. من کاملا راجع به اونجا تحقیق کردم، اصلا یه نفر کنسولم اون تو نبود، تمام اینجا میلیتاری آتاشه و چیزای نظامی بود، اونم رفتن زدن. اما یه نکته رو به نظرم خیلی مهم بود، خیلی خوب اشاره کردی، حداقل عمه نتانیاهو انگشتش زخمی میشد. آخه یه آدم یه نگاهی میکنه میگه شمایی که میخوای اسرائیل رو تو 2 دقیقه نابود کنی، اقلا یه دونه میزدی در خونه نتانیاهو، شما که یه نقطه زن داری دیگه، خیلی راحت. به نظر من خیلی بازی بدی بود، باخت بود این بازی، و امیدوارم که به قول خود جنگ ادامه پیدا نکنه. به هر حال در این حال تبریک میگم برنامه،
هر چیزی که بخواد دو ملت رو، دو مملکت رو، دو مجموعه رو، دو انسانها رو به جون همدیگه بندازه، این قبیحه.
واقعا قبیحه.
هر چیزی که بخواد انسانها رو از بین ببره و جان انسانها رو، انسانهای بیگناه رو بگیره.
مردم بیچاره غزه و مناطق فلسطینی. عزیزم، نکته ای خواستم تبریک بهت میگم برای برنامه تو ایران اینترنشنال، برنامه تاریخی که درست کردی، و آرزو میکنم که نسل بعد از ما هر روز موفق‌تر، کامیابتر، و بعد حتی بیان دست مهارت بگیرن. ایران سربلند،
سپاسگزارم از محبت شما.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم عبدالله عبدی، روزنامه نگار، کارشناس و اون دیگه تشکیلات عبدی 1 و 2 و 4 و 3، انشالله به 10 هم میرسه. بدرود.